أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد. خب سلام خدمت عزیزان عرض میکنیم، و بعد از خلاصه که در این مثنوی تأخیری افتاد، مجدد بحث آیت الکرسی رو ادامه میدیم. من فکر میکنم که اون چیزی که موسوم به آیت الکرسی هست، یعنی همون آیه اول رو، بحث عرش و کرسی و نسبت های عرش و کرسی و کرسی با کراسی و همه اینها کلاس آغاز شده دیگه، و همه این موارد مواردی بودی که عرض شد، و حالا هی میشه مفصل ترش کرد بحث رو، ولی فکر میکنم که بالاخره صدا نیست. آیا وضعیت اینترنت های اونقدر خرابه؟ من نمیدونم. خلاصه این بحث رابطه عرش و کرسی و اینها فکر میکنم این مقداری دیگه در این انتها توضیحات مفصلی رو آیه توحیدیه که کشیده میشه به بحث اجرا و کرسی و انفاذ بحث اجرا. خب این آیه در حقیقت به پایان رسید، و اما تو آیات بعدش باز دوباره هم می‌بینید که همین حالت نفی و اثبات که داره یه مطلبی رو تدقیق میکنه مجدد وجود داره. یعنی تو اینجا هم باز دوباره بحث آیه بعدش که لا اکراه فی الدین، باز دوباره رشد غی، اینا باز دوباره همینجوری، باز دوباره نور ظلمت، هی بحث این دوگانهایی که عرض کردیم که اینها خلاصه نقیض همدیگه هستن، و تا یه چیزی میگه لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. الله میبینید که باز دوباره با یه سری نفی و اثبات هایی مطلبی رو میخواد تدقیق بکنه. از این جهت هست که خود این آیه لا اکراه فی الدین هم جز آیات خیلی ویژه شده تو آیات قرآن، مورد استفاده و انکار و همه این هم دقیقا قرار گرفته. استفاده های خیلی بی ربطی هم از این آیه می شود. اتفاقا همه این مدت به خاطر همین جریان تأخیر که حالا اگه کسی که صوت بعد ها سالیان بعد گوشتن جریان تأخیر، این جریان مربوط به فوت این خانم امینی و فتنه های بعدش، خلاصه اینها استفاده از لا اکراه فی الدین میشد، استفاده درست و غلط. حالا باید ببینیم این لا اکراه فی الدین که عبارت مهمی هم هست، این رفته رفته به معنیش نزدیک بشیم، ببینیم معنی دقیق قرآنیش چیه و مراد قرآنی این بس چیه در لا اکراه فی الدین. منتهای مراتب یه سری مفردات داره فعلا این آیه، من مفرداتش این موقعی باید تأکید بکنم. حالا کلمه در حقیقت اکراه چون که کلمه شناخته شده ایه که به این معناست که شما کسی رو به عبارتی مجبور به یه کاری بکنی، که مجبور بکنی که خودش یه کاری بکنه. یا این معنی کره و اینا در مقابل آیات زیادی وجود داره که این معنی اکراه رو میرسونه. خیلی نمیخوایم وایسیم سرش، هر موقع خواستیم خود این لا اکراه فی الدین رو توضیح بدیم اون موقع توضیح میدیم. حالا که این تکوینی اصلا تشریعی این بحث، اینها راجب امور واجب، راجب دینه. اینها لا اکراه فی الدین یعنی چی اون موقع و ارتباطش هم به خدا آیت الکرسی چیه؟ یه بحث بسیار مهم اینجا وجود داره، چون که خود لا اکراه فی الدین هم وصل به توضیح این توضیحه که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، و که رشد از غی تبین پیدا کرده است. قد تبین الرشد من الغی، این کلمه رشد و غیه که ما معمولا ازش خیلی استفاده نمی کنه. قرآن هم خیلی استفاده میکنه و برخی از واژه ها، کلید واژه ها، اینها از این کلید واژه ها کمتر استفاده میکنیم، که مسئله دقیقاً رشد و غی که قرآن تو موارد متعددی عنوان رشد رو به کار میبره، حالا با تمام اون نظام مراتبی و تشکیکی که عنوان رشد داره، و در موارد متعددی هم عنوان غی و غوایت رو استفاده میکنه، که کلمه رشد در مقابل کلمه غی یعنی غوایت، و از اون طرف هم رشد یه واژه مقابل دیگه ای هم داره که این رو طبیعتا کمک میکنن در اینکه ما کلمه رشد رو تشخیص بدیم چیه. میدونید کلمه مقابل رشد چیه؟ خواهم ببینم بیدارید شما. خب یکیش که غیه، اینی که خب تو آیه هست، یه مقابل دیگه هم داره. مقابل دیگهش سفاهته. شما این آیه رو نگاه بکنید، آیه 5 و 6 سوره مبارکه نساء که صفحه 77 میشه. ببخشید من برم قرآن رو بیارم. ببینید اینجا در یه دارد که دیگه، حالا اینا رشدای تشکیکی رو هم نشون میدن، چون که عناوین رشد دیگه ای هم هست که تو قرآن میشه جستجو کرد. حالا نگاه میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. ببینید به سفیه ندید اموالی که خلاصه جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا مرينا. یعنی اموال مایه قیام و قوام جامعه است، اینو دست سفیه ندید. البته اینا بحث اجتماعی هم دارد، این غیر بحث فردی، بحث اجتماعی هم دارد که بعضی واقعا در مقداری از مال سفیه محسوب میشن، واقعا سفیه محسوب میشن، که اینها رو نباید به اینها سپرس. سلام علیکم، صبح شما بخیر. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. خیلی مهمه. ببینید میگن که این یتاما رو مبتلا کنید، یعنی به ابتلا بندازید و امتحانشون کنید، حتی تا بلغوا النكاح، تا اینکه به سن نکاح برسن. خب فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ببینید دارد میاد که وقتی که آنستم منهم رشدن، یعنی شما با ابتلا ایناس رشد پیدا کردید، یعنی فهمیدید که رشد پیدا کردند، فدفعوا الیهم اموالهم، اموالشون رو اون موقع به دستشون بسپارید. این نکته بسیار نکته کلیدیه. حالا الان ارتباط مستقیم به بحث ما نداره، ولی چون آیه رو خوندیم نکته بسیار کلیدیه که آنستم منهم رشدن باید باشه تا شما مالی رو، پستی رو، چهی رو به دست کسی بسپارید. نه اینکه یهو بگید که کسی که از 35 سال بالاتر بود بیاد فلان، اینا بعدش هم بیاد توی لیستی قرار بگیره بیاد تو. خب خب بیا تو مجلس بیاد فلان کار اقتصادی رو انجام بده. اساسا اینجوری نباید باشه، باید آنستم من هم رشدن باشه، یعنی ایناس رشد باید شده باشه، یعنی شما پی برده باشی که این میتواند با چی؟ با یه سری ابتلاعات در قسمت های پایین تر. یعنی اون مادامی که، یعنی نمیشه کسی وزیر بشه مگه اینکه معاون وزیر بوده باشه، تازه اونجا هم رزومه نداشته باشه، کارنامه داشته باشه، نه اینکه رزومه، تو میگن خب ایشون معاون وزیر بوده، بوده که بوده، باید رزومه نداشته باشه، کارنامه داشته باشه، یعنی شأنش در معاون وزیری کارنامه موفق داشته باشه، باید اینو ایناس رشد شده باشه. وقتی رشد نه به صورت تشکیکی، هر کسی در هر مقدار پولی ممکنه رشید باشه یا سفیه باشه، این ممکنه رشد داشته باشه، ممکنه سفاهت داشته باشه، این یه عنوان مقابلشه، چون که از این عنوان مقابل هم استفاده خواهیم کرد. پس این از اون ور رشد ها، میبینید که یه دسته از رشد ها، یعنی عنوان به صورت تشکیکی میبره از رشد مالی تا رشد های در مبارزه با طاغوت که حالا تو خود این آیام هستش، که این هم در حقیقت مبتنیه و یک نوع بحث فطریه که مبارزه کردن با طاغوت یک نوع بحث فطریه که حالا تو ادامه عرضم تو همین آیه داریم که دارد که قد تبین رشد من الغی. حالا خورد خورد ادبیاتش برای شما انشالله جا میفته. ببینید یک تفاوتی دارند قوایت با زلالت، یک تفاوت لغوی داره که خیلی مهمه این تفاوت، و با هم فرق داره. شما در همین آیه ابتدایی سوره مبارکه نجم و همونجا داره که و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا، میگن یه بار برید بیرون مجدد بیاید شد درست شد. میگه تصویر صدا تصویر نداره دیگه، تو یکی ایشون راه نمایی کن. خب ببینید اون آیه رو بذارید، ما ضل صاحبكم و ما غوا. ببینید اینجا نشون داده میشه که زلالت با غوایت فرق داره. یه لغت آخوندی وجود داره، یه اصطلاح آخوندی، با این اصطلاح این داره آشنا بشید، بهش میگن تفصیل قاطع شرکته. یعنی اگر تفصیل داده بشود، این یعنی این که این با اون یکی فرق داره. خب مثلا ما در آیه داریم که امام رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، یه رسولی نیست و نبی نیست مگه اینکه شیطان در فلان. خب اینجا معلوم است که رسول با نبی فرق داره. خب وقتی که دارد که و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا، یعنی نه زلالت داره و نه غوایت داره، اینجا نشون داده میشه که زلالت با غوایت فرق داره. خب غوایت چیه؟ زلالت چیه؟ ببینید قواعد بحث گم کردن مقصد است. فعلا واژه رو داشته باشید. این آقای بگی قسمتت نیست فکر کنم. قواعد گم کردن مقصد است. زلالت گم کردن راه است. خب گم کردن مقصد، گم کردن راه. یه موقع از شما دیگه نمیدونی کجا میخوای بری، خب اصلا نمیدونی مقصدت کجاست. به یه آدم در حقیقت فرض کن میخواستی بری اصفهان، انداختی تو جاده شمال، بعدش دیگه حتی دیگه ازت سوال کنن کجا میخوای بری نمیدونی اصفهان بخوای بری. خب یه حالت سرگشتگی اینجوری وجود داره که شما مقصدت گم میشه. خب یه چیزی وجود داره به عنوان زلالت و هدایت، و اون اینجاییست که مقصدت گم نشده، راه رو گم کردی. شما راه رو گم کردی. راه گم کردن با مقصد گم کردن یه تفاوت خیلی جدی وجود داره، چون که انسانی که مقصد خودش رو میداند او ممکن است راه رو ندونه، راه هم نمیدونه و راه رو گم میکنه. راه رو گم میکنه، سوال میکنه، راه رو پیدا میکنه. ولی اگر کسی اساسا نمیدونه کجا میخواد بره، خب یعنی مقصد براش گم شده، این دیگه کسی که به غی برسد، کسی که به قوایت میرسه، خب به قوایت میرسه، اون دیگه تمومه دیگه، اون موضوعش دیگه تموم شده. چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی یعنی اینی که رشد و غی دیگه کاملا روشنه. حالا بعدن ارتباطش رو خدا آیت الکرسی میگیم. رشد و غی روشنه و حالا فعلا گزاره ها رو بشنوید. اون رشد و غیی که فطری هست و در فطرت انسان جا گذاشتن و کار گذاشتن و مقصد شناسه، میدونه چی میخواد، ممکنه راه رو ندونه ولی میداند چی میخواد. و نقطه ای که اساسا شیطان با انسان درگیر میشه نقطه قوایته. اگر بحث زلالت و امنینهم و نمیدونم وعده و فلان و همه اینها هست، برای این است که خلاصه چیز بشه، برای این است که برسه به قوایت. بله، کسی که مقصد را میداند خودش رو وقتی که به نفهمی بزنه، به عبارتی رفته رفته و شیطان او رو زینت بده، اینها گاهی اوقات مقصد رو هم دیگه گم میکنه. مثل کسی که بعدت میخواسته بره جایی، بعد دوچار تزییناتی میشه، زوین الناسی میشه، چی میشه و اینها، گیر میفته تو اونجا و بعدش دیگه انقدر مشغول میشه که دیگه تمام میشه موضوعش، یعنی دیگه اصلا مقصد براش گم میشه. خب شما نگاه بکنید در این آیات سوره مبارکه، این آیات معروف، هم سوره مبارکه هجر هست آیه 39، هم آیه 82 صاد رو نگاه کنید صفحه 457. ببینید اونجا بی مقدمه میگه، یعنی سری میره سر اصل مطلب که من دارد که بعض از اون دعوا درگیری که با خدا داره، قال فخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم القيامه، قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. ببینید به عزتت من کاری که برنامه‌ای که دارم قوایته، خب الا عباده که من هم المخلصی، خب اون برنامه‌ای که من دارم اینی که طرف مقصدش گم شه. اگه مقصدش گم بشه دیگه زلالت حتمی شده اونجا. اگه مقصد یه نفر گم بشه زلالت حتمیه. تو سوره مبارکه در حقیقت هجر اینو یه تفصیل بیشتری میده. سوره مبارکه هجر میشه صفحه 264. در اونجا صفحه آیه 39 تو اونجا یه توضیح و یه تفصیل بیشتری پیدا کرده که همینجوری قال فندکه من الموضوع الایام بنا، قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فر ارض و لأغوین نهم اجمعی. به عنوان مقدمه نشون میده که زینت میدم و قوایت ایجاد میکنم، لا عباده که من هم المخلصین. یعنی پدیده زینت خودش باز داره پدیده یعنی زلالت ایجاد کردن، بلا اغلن نهم بلا امنین نهم نمیدونم بلا همه اینها، که من زلالت ایجاد میکنم چه ایجاد میکنم و همه اینا وعده میدم، اینا همه برای چیه؟ برای تولید قوایته. تولید غوایته، تولید بی مقصدیه. حالا من که نباید شیطان رو توجیه، یعنی حرف شیطان توجیه کنم، این اساسا بیادبیه. اینو تو مفسرین به عنوان در حقیقت بیادبی شیطان میدونن، که شیطانی بودن این است که به یه تو منو این کارو کردی، خب به جای اینکه خلاصه تقصیر گردن بگیرم و بگه خودم منحرف شدم و خودم مقصد و گم کردم و و همه اینا، خودم دیگه نمیدونم چی کار بکنم، من یه من چیزی رو بیان کردم یه موقع، نمیدونم خاطره مبارک اگه باشه، بحث مقام اتقاء. مقام اتقاء این است که، یادتون هست مقام اتقا رو؟ مقام اتقا این است که هر چی در عالم خیره و شما ببرید بالا و به خودتون نسبت ندید و به خدا نسبت بدید. هر چقدر شره، این حرف فقط تعارف نیست، هر چی شره شما به خودتون نسبت بدید. و چون که شر از مرتبه در میاد، در همین که ما اصاب من حسنت فمن الله و ما اصاب من سیئت فمن نفسک، شر از محدودیت مرتبه در میاد، خیر از بالا میاد. خب من مثالش رو هم عرض کرده بودم، وقتی که یک حکم وجودی میخواید نسبت بدید، حکمای وجودی میره بالا کلن. مثلا شما بگید یه نور ضعیف یه اتاق رو روشن میکند، این حکم میشه برد بالا، اساسا این حکم بالاست. یه نور قوی هم اتاق رو روشن میکند، این به واسطه نور بودنشه نه به واسطه ضعیف بودنش. خب ولی اگه بگید یه نور ضعیفی اتاق رو روشن نمیکند، این به خاطر نور بودنش نیست، به خاطر ضعیف بودنشه، یعنی به هر میاد به خود مرتبه. برای همین است که تو همون جریان حضرت موسی و خضر و داستان اون سه تا کاری که کردن، یادتون باشه وقتی که حضرت خضر میخواد توضیح بده، یه بار سوراخ کرده، سوراخ کردن به خودش نسبت میده، میگه فعرت تو انعیبها. خب یه موقع است که بحث قرصه، یه چیزی رو ساختن، خب یه دیواری رو ساختن، میگه فعراد ربکه، پروردگار اراده کرد، به خود اونو دیگه اون خیره رو به خودش نسبت نمیده، سوراخ کردن به خودش نسبت میده، خیره رو به خودش نسبت نمیده. بحث اون کشتن اون بچه هم که هست، چون دو وجهیه، یه بحث کشتن داره، یه بحث اینه که اقرب منه زکا، خلاصه فرد نا ایبدل هما رب هما اقرب منه زکا و اقرب رحما. خب اونجا چون بحث تبدیل به بچه دیگه هم هست دوش، اینجا میگه فرد نا. خب چون که یه جوری باشه که اون بخش بدش بخور به خودش، بخش خوبش بخور به خدا. حالا قرض این است که خب این جزء بیادبی های شیطانه دیگه. تو این بحث حتی نگاه بکنید در بحث غی و قوایت اینها، پس عرض شد این لعوزلنه از این چیزا، بله اینا به غی مرتبطه. ببینید شیطان مثلا میگن شیطان وسوسه میکنه، شیطان وسوسه میکنه، مال مراتب ابتدایی وسوسه میکنه، که شما مثلا تزیین بده و وسوسه بکنه و فلان اینا، از یه مرتبه بعد شیطان وسوسه نمیکنه که. خب در حالی که لاحتنکنه، خب لاحتنکنه یا لآمرنهم، به اون بخشی که میرسه طرفو میگیره میکشه میبره، اصلا دیگه بحث اینجوری نیست که طرف یه اختیاری داره اونجا. که اینو چندین بار شاید توضیح دادم، اختیار ما رو مراتب ابتداییه. خب من اختیار دارم خلاص خیر رو انتخاب میکنم یا شر رو انتخاب میکنم، اینا حالا چه میشود خیر رو انتخاب نمیکنم شر، اینا مال یا به شیطان وسوسه میکنه، یا وسوسه فی صدور الناس وسوسه میکنه و اینا، این مال مراتبه که فعلا داره سوت میزنه، خب تسلط نداره. شما نگاه بکنید همین آیات، اینا بحث بسیار مهمیه توی بحث شما سوره مبارکه اسراء. سوره مبارکه اسراء رو بیارید آیه 64، یه صفحه 288. ببینید یه موقع از بحث اینی که شیطان داره سوت میزنه، وقتی داره این شیطان سوت میزنه معلومه تسلط نداره. خب این مورد مراتب ابتداییه که وستفز از من استطعت من هم به صوت که و عجل و علیهم به خیلی که و رجل که اشاره کن فلنوال و ما یعیده هم شیطان الا غرور. یعنی هرچند میتونی سوت بزن، پیاده نظام ببر، سوار نظام بده، وعده بده، فلا اینا. خب این میشه چی؟ طبیعتا اینجا اینه که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. خب تو بر بنده های من تسلط نداری، اینجا سلطان نداری. خب اون که تو این مرحله است دیگه داره سوت میزنه، ولی بس با اینجا تموم نمیشه. شما نگاه کنید، شما این آیه رو بیارید سوره مبارکه هجر آیه 42، چه صفحه 264. ببینید اونجا یه الا و اللهی داره دیگه که ان عبادی، تو همین آیات، این آیاتی که کنار هم میذارید یه چیزی داره توش، یه لطائفی توش وجود داره. مثلا دیدید اونجا اصلا بحث لیس لک علیهم سلطان به صورت کلی با دیگه تو اون مرحله است، ولی ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من القاوین. خوب دقت بکنید، یعنی حتی تو منطقه اگه کسی تبعیت بکنه از قاوین هم نباشه، این امید به هدایت داره، چون این سلطنتی نداره. خب هنوز ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک، کسی که تبعیت میکنه از تو، من الغاوین، از غاوین هم هست این آدم. ببینید ابتداعا انسان خودش رو حتی میتونه خر کنه به عبارتی، خودش رو به عنوانی به خواب بزنه و همه این چیزا، ولی اگر دوچار بی مقصدی شد دیگه، یعنی مقصدی که این موقع روشن بوده ولی دوچار بی مقصدی شد دیگه، این اصلا دیگه امید به هدایت نداره. خب خودش دستی دستی خودش رو وارد جایی کرد که دیگه بی مقصد شد. ببینید انسان خودش رو میتونه خر کنه، این کار میتونه بکنه. تو قرآن زیاد این اومده، این معنا به عناوین مختلف. چون یا کنه این آیه سوره مبارکه هود میتونه یه کاری بکنه نفهمه. خب سوره هود آیه 5 میشه صفحه 221. نه اینکه یه کاری بکنه نفهمه، منظور این باشه که صحنه رو ترک کنه، نه، خیلی عمیق‌تر از اون، بلکه کاری که میکنه این است که دلش رو به یک سمتی خلاصه منحرف میکنه. ببینید دارد که الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا من، الا انهم یثنون صدورهم. خیلی آیه عجیبه، یعنی یه سن و انعطافی خودشون، صدور خودشون رو چیز میکنن، یعنی قلب و سینه خودش رو منعطف میکنه و منحرف میکنه. لیستخفوا من، برای اینکه خلاصه ازش مثلا چیز بشن، از اون خدا در حقیقت منحرف بشن، اینا نفهمن نبینن. ولی خودش این کارو، یثنون صدورهم، صدورشون رو اینها سنو ایجاد میکنه، یعنی قلبش رو یه کاری میکنه با قلب خودش که نبینه. و این خیلی حرف مهمی، آدم خودش رو میتونه به عبارتی تحمیق بکنه. یا داریم که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، برای در خودش در میبنده دیگه. ولی اینکه سفه نفسه ببینید خودش رو خر میکنه، این به خاطر همینه که مشخصه. ببینید من حالا یه مقدمه باشه که انشالله حالا ادامه بدیم این بحث رو، و اون که ببینید ما یه حرف فطری داریم، یه مقصد فطری وجود داره تو وجود انسان. خدا کار گذاشته اینو، خب میدونه کجا میخواد بره. حالا باید ببینید منظور دقیقا چیه. ببینید میخوام اینو بگم که انسان قد تبین رشد من الغی، رشد از غی مشخصه، رشد از غی. انسان مقصدش میخواد بره کجا مشخصه، و اینم خیلی تفصیلاتی داره، حالا جلساتو بعد عرض میکنه. این که میگه قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، که حالا اصلا ایمان طاغوت اینجا خودش، انسان میدوند و جوامع انسانی میدانند که باید توحید مستقر بشود. خب اینو میدونن، اینم روشنه، این مطلب روشنیه. ولی رفته رفته با زینت هایی که داستان پیدا میکنه براشون، اول دچار زلالت میشوند، یعنی مقصد باز دوباره معلومه ولی راه رو گم میکنه، و در منطقه نهایی اینی که مقصد رو هم گم میکنه دیگه، یعنی نمیدونه چی میخواد باشه، حتی اونی که میخواد باشه نمیدونه. و این در حقیقت مطلب رو فعلا داشته باشید، و کاری که شیطان میخواد بکنه اون موقع خود اینها روشن کننده لا اکراه فی الدینه. خود این مطلب روشنگر لا اکراه فی الدین هست. بس تا اینجا باشه، چون که دوستان از منم میخواستن که یه موضع گیری مثلا من کنم راجع این مطالب اخیر. حالا موضع گیری ما که خیلی اهمیتی نداره، ولی در جهت این که خیلی ریش و جو مونده باشیم و یه صلوات بفرستید. هر دو نظرتون که یه زوم آوتی داره اینا، من خلاصه تو شریف هم این نکته رو عرض کردم، یه زوم اینی وجود داره. خب همه به این زوم آتش میپردازن و پرداختن، حرفای درستی هم هست که دشمن اساسا با حجاب اساسا مشکلی نداره. این نکته مهمیه، این که حجاب بهانه از اصل نظام نشانه است، تو قرآنش هم همین بوده. این شما نگاه بکنید در سوره مبارکه احزاب، اصلا آیه حجاب تو سوره مبارکه احزابه، و خلاصه تو جریان منافقینه که خدا پای پیغمبر رو میکشه، اصلا یا ایان نبی قل ازواجه که بناته که مثال من یدنین علیه نمان جلابی منه. خلاصه اونجا نه تو این سوره بلکه در سور مختلفی اونجا نشون میده که این جریان برای جریان براندازی استفاده میشه، و که برای همین پشتش داره لا لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض بل مرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك الا قليلا. ما از این عبارت اینجوری قرآن داره که اساساً به عنوان جریان براندازی نگاه میشه بهش. سوره طلاق هست، سوره تحریم هست، سوره مجادله هست. میگه که این مسائل ناموسی خلاصه یه اصل نظام نشانه است، یه چیزه که خلاصه شعار قرآنیه که خلاصه حجاب بهانه از اصل نظام نشانه است. این حرف درستیه، این حرف، و مسئلهش هم با ما حجاب نیست، خودشون گفتن اسم رمزه و نونم احسامینی اسم رمزه، این حرف درستیه که زدن دیگه، مسئله این نیست. اما یه زوم اینی وجود دارن تو قضیه که من این زوم اینش هم میخوام بگم خلاص نمای نزدیک، این نمای نزدیک هم بد نیست دقت بکنیم. من اینو چون حالا کسایی که بودن اگه یادشون باشه محرم تو شریف من انتقادم رو نسبت به این کار پلیس انجام میدم. ببینید و کماکانم دارم انجام رایزنیامو دارم میکنم نسبت به اینکه حجم آسیب وقتی که خیلی بالا میره کار دیگه کار پلیس محسوب نمیشه. خب تو این چیزا شما من یه چند تا عدد باهاتون مرور کنم ببینم که میدونید این عدد رو، یعنی ببینید پلیس چقدر داره زحمت میکشه واقعا و اگر تمرکزش از بین بره خیلی بده. شما میدونید روزانه تعداد عملیات های پلیسی در تهران چقدر؟ چند تاست؟ این چند تا عملیات پلیسی انجام میده برای اینکه امنیت من و شما رو سر جاش نگه داره، برای اینکه ما سر خلاصه چیز زمین بذاریم، سر آروم زمین بذاریم. زن و بچه ما یه شب بیرون باشن فکر کنیم مثلا اشکال نداره. مثلا 12,000 عملیات پلیسی انجام میدن. خب یعنی پلیس بسیار پلیس زحمتکشه. چیزی داریم یعنی واقعا نباید اجازه داد پلیس خراب شه، چون که وقتی که پلیس یک کشور به خصوص این پلیس نجیب خوبی که ما داریم و بله در تهران 12,000 تا آمار دقیقی که بنده گرفتم. بله خب حالا یه عدد دیگه یعنی شما واقعا توی کشوری که پلیس آتیش می‌زدن یعنی تو همین آمریکاش مثل سگ از پلیس میترسن، مثل سگا. بپرسید اون کسایی که آمریکا بودن و اینا با یه هیکلای نخراشیده اینا. شما میدونید که این آماری که دارم میگم آمار دقیقیه، این از خود مسئولینش پرسیدم اینا رو. شما میدونید که تو همین 6 ماه اول چند نفر رو برای کلاس های توجیه مربوط به حجاب دقیقا دستی بردن؟ اینی بردن رو کلاس توجیهی گذاشتن تو تهران ها. تو تهران 350,000 نفر ها. خب ببینید حالا ببینید چقدر رو نگرفتن. یعنی اینا وقتی که حجم آسیب به این احجام میرسه این دیگه کار پلیس نیست. خب مثل این میمونه که الان فرض کنید مثلا 1/3 منازل، بیشتر از این نزدیک به 40-45% منازل تهران دیش ماهواره دارن و ماهواره هم هنوز غیرقانونی دیشش رو گذاشتن. خب این یعنی دیگه کار پلیس نیست، یعنی ما باید سیانت بکنیم از پلیس. خب همین دیگه، این شبیه جوکی داره میشه که دقیقه یکی باید لوله باید میکنده، یکی باید لوله میذاشته، یکی باید پر میکرده. خلاصه نفر وسطیه نیومده. خب نفر وسطیه نه، یکی میکنه یکی پر میکنه، همه وظیفه خودشون دارن انجام میدن. فقط یه خورده مسخره به نظر میاد دیگه در مجموع. خب بحث خیلی زیاده، یعنی من اگه بخوام راجع به این صحبت کنم یک جلسه مستقل میطلبه راجع به این کارها، ولی اجمالا اینقدر رو میشه کاملا واضح کرد که بله اون کسایی که بحث امنیتی تو بحث اخلاقی پیدا کردند، یعنی بعد امنیتی براش پیدا شده، اینا آمارش هم خود اطلاعات و اینا داره. کسایی که ترویج یه کار میکنن، کسایی که مدل یه چیزایی میشن، کسایی که پول میگیرن که فلان، کسایی که اینا رو اصلا باید بره سر وقتشون بگیره. خب اصلا باید بره سر وقتشون اینا رو بگیره و بگیر بکن تو هلفتونی. اصلا این بحث امنیتی داره با شما میبره. اینی که اون نفر، حتی اینجا من نمیخوام بگم ما قائل به حجاب نیستیم، میگم جلسه لازم داره، باید ابعاد مختلفش رو گفت، یعنی یه خورده یه طرفه میشه. بس طبیعتا آدم قائل به حجابه، ولی اینی که حالا حجاب در این مرحله که قرار گرفته باید اجباری باشه، نباید اجباری باشه، همه اینا قابل بحثه. ولی اینی که کار پلیس نیست، این قطعا کار پلیس نیست. تمرکز پلیس اساسا خراب میشه. خب تمرکز پلیس توی چیز خراب میشه، تو کار امنیتی خودش و وظیفه اصلی خودش تمرکز پلیس خراب، پلیس هم خراب میشه آخرش. الان ببینید داره متاسفانه این حرف رو هم من الان نزدم که این اتفاق، من این حرف رو محرم زدم دانشگاه شهری، محرم زدم به شهری، بچه شهریم گفتم الان میخواید پرچم مطالبه گری رو بگیرید، الان بگیرید. اومده بودن سر همین جریان، گفتم حالا ما پرچم مطالبه گری رو میخوایم، گفتم بی خود الان دیگه وقتش نیست، هر چیز یه وقتی داره، الان وقتی گرفتن اون، چون که صفتون میرید تو صف خلاصه یه کسای دیگه ای. حالا بحث زیاده، بحثش هم یه مقدار واقعش اینجوری نیست که من بتونم پشت، چون میگم باید گرده کنیم، تو گرده بشیم راجع خود اصل حجاب و چگونگی اصلا برخورده با بحث بیهجابی و حجاب و اینها، آیا برخوردهای مستقیم اینجوری داره یا یه کارهای فرهنگی دیگری داره؟ اونا خیلی مهمه، اونا خیلی مهمه. ما این حس دشمن نشناسیمون خودش باعث شده که جوان یه مقداری خلاصه همین، اینی که شما قوایت اگه تو جوان اتفاق بیفته، تو نوجوان قوایت بی مقصدی اتفاق افتاده. خب با اینکه دین، حالا اینا دارن بحثا رو میسوزونن، با اینکه دین کفر به طاغوت رو گذاشته تو متن خودش گذاشته و اتفاقا بر اساس این انسجام ایجاد میکنه، شما باید این جوانای حزب الله لبنان رو ببینید تو اون فضا اونجوری بر اساس مبارزه با اسرائیل هویت پیدا میکنن و ارزشمند میشه اون هویت، بحث مقصد پیدا میکنه، کفر به طاغوت پیدا میکنه. خب این بیهویتی و بیمقصدی که نمیشه، اینا واقعا داره جوان رو اذیت میکنه. بعد ما میخواییم همین برخورد مست، ببینید اصلا خود بحث حجاب در مقابل طراحی منافقین بوده. خب برای همین تو سوره احزاب اومده، میگه آیاتش رو نگاه کنید، یه طراحی اینجوری بوده داشته که اصلا بحث حجاب به این صورت هم اومده. ما خلاصه دوچار بی مقصدی شدیم، میخوایم این کار رو با یه کار خلاصه پلیسی حلش بکنیم، کار پلیسی نیست خلاصه. حالا بحث انشالله یه بعدن دیگه، وقتمونم تموم شد و ما هم دیگه باید مرخص بشیم یه روزه کوتاهی من میخونم انشالله. صلواتی دارم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى وبنيها بعدد ما حاط بينك، اللهم كل بنيك أمر حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تميلا يا ابن آدم. حسام يا ابن الحسن، ایام پایانی ماه سفر، دختر بدر الدجا امشب سجا دارد عذاب. گاه میگوید پدر، گاهی پسر، گاهی رضا. ایام رحلت آقا رسول خداست، چه حالی داره بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. گریه نکن که بیقرارم، برای تو دل شوره گریه نکن فاطمه جونم، که خیلی زود میای کنارم. یه عده که حیا ندارم، تو خونه تو پا میذارم. به جای گل هیزم آتش، برای تسلیت میارم. میمونی بین در و دیوار، فاطمه جان خدا نگهدار. فاطمه جان خدا نگهدار، بذار که اشکاتو بگیرم، برای غصه هات بمیرم، از یاد مردم دیگه میرم. سفارش روز غدیر هم سفر روح الامین، حسین نشست روی سینه، غروب قتلگاه شمروم، سر بریده رو میبینم، دخترم من رفتم وقتی که میره زینب از آن، قرارمون میونه گودان. فاطمه جان خدا نگهدان، فاطمه جان خدا نگهدان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم ربك يا مرس قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرمام، در امر فرجش تعجیل بفرمام، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بدن، این غلیل تا از صلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، در مادر ما را بخش و بیامرز، طبقاتی از نور بر رو حضرت امام آید و حاصل بفرمام، مقام معظم رهبری هم خدمت گزاران و اسلام انقلاب و اید و انصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. به نبی آله الفاتحة مع السلامات.